گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
من آنم که از خیالاتش تراشنده وسن باشم، چو هنگام وصال آمد بتان را بت شکن باشم. مرا چون او ولی باشد چه بنده بو علی باشم. چو حسن خیش بنماید چه بنده بلحسن باشم. دو صورت پیش می آرد، گهی شمع است و گه شاهد. دوم را من چو آینه، نخستین را لگن باشم. مرا وامی است در گردن که بسپارم به عشقش جان، ولی نگذارمش تا از تقاضا ممتحن باشم. چو زندانم بود چاهی که در قعرش بود یوسف، خنک جان من آن روزی که در زندان شدن باشم. چو دست او رسم باشد که دست چاهیان گیرد، چه دستک ها زنم آندم که پا بست رسم باشم. مرا گوید چه مینالی ز عشقی تا که راحت زد، خنک آن کاروان کشمن در این ره راه زن باشم. چو چنگم لیک اگر خواهی که دانی وقت ساز من، غنیمت دار آن دم را که در تن تن تنم باشم. چو یار زوفنون من زند پرده جنون من، خدا داند دگر کس نی که آن دم در چه فن باشم. ز کوب غم چه غم دارم که با او پای میکوبم. چه تلخی آیدم چون من بر شیرین زغم باشم. چو بیش از صد جهان دارم چرا در یک جهان باشم. چو پخته شد کباب من چرا در باب زن باشم. کبوتر باز عشقش را کبوتر بود جان من، چو برج خیش را دیدم چرا اندر بدن باشم. گهی با خیش در جنگم، گهی بی خیشم و دنگم. چو آمد یار گلرنگم چرا با این سفن باشم. چو در گرمابه عشقش حجابی نیست جانها را، نیم من نقش گرمابه، چرا در جام کم باشم؟ خموش کن ای دل گویا که من آواره خواهم شد، وطن آتش گرفت از تو، چگونه در وطن باشم؟ اگر من در وطن باشم و اگر بیرون ز تن باشم، ز تاب شمس تبریزی سهیل اندر یمن باشم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1433 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. من آنم که از خیالاتش تراشنده وسن باشم، چو هنگام وصال آمد بتان را بت شکم باشم. پس مولانا در تعریف انسان اینطوری میگه، نمیگه من چی هستم یا چی هستم. میدونه که، یا میخواد به ما بگه که به وسیله ذهن نمیشه اصل ما را شناخت. بنابراین ما باید به اصل خودمون زنده بشیم و از طریق زنده شدن به اون و آگاه شدن به اون در این لحظه بدونیم که چی هستیم. از جنس بی فرمی هستیم، از جنس هوشیاری هستیم، از جنس فرم نیستیم. اگر از جنس فرم بودیم، ذهن میشناخت، ذهن حجم رو میشناسه، شکل رو میشناسه، چیزی باید دیده بشه یا شنیده بشه یا آثارش به وسیله چیزهای علمی به اصطلاح کشف بشه یا قابل دریافت باشه. بنابراین میگه من آنم که از خیالات او، او یعنی زندگی، یعنی خدا، یعنی اصل، یعنی کل. پس من از جنس فرم نیستم. اینطوری تعریف میکنه، میگه که من از خیالات او تراشنده بت هستم. وسن یعنی بت. پس در یه وضعیتی به وسیله انرژی خلاقی که از او میاد، من تبدیل به بت تراش میشم. در اینجا یه نکته وجود داره و اون اینه که مولانا سعی داره من رو که این همه ما رو به خودش مشغول کرده، ما در توی اون به تله افتادیم و گفتیم این من یه من ذهنی هست و از فکر ساخته شده، اونو حذف کنه یه جوری. بنابراین طرز صحبت و بیان ما رو میکشونه به حذف من ذهنی و ورود به فضای یکتایی که فضای عشق، فضای وحدت این لحظه است. تمام انسان‌ها و هر چیزی که هست در اونجا با هم یکی هستند، همونطور که در پایین اشاره می‌کنه. ولی یه وضعیت خاصی رو داره توصیف می‌کنه در همون مصرع اول و میگه که بازم خیالات اونه که از طریق من بت می‌تراشه. بت میتراشه یعنی چیزی در ذهن ما درست میکنیم و بهش حس وجود و هویت میبخشیم. حالا این چیز ممکنه چیز بیرونی باشه، ممکنه از جنس باور باشه، از جنس متعلقات باشه، ممکنه مقام دنیا باشه، ولی بت تراشم خیالات اونه که از طریق من صورت میگیره. ولی در مصرع دوم میگه که یک هنگام وصالی وجود داره. شما باید منتظرش باشیم و در خودمون اونو ببینیم. اگر هنگام وصال نرسه و ما به اون وضعیت قبلی که به وسیله خیالات اون بت تراش بمونیم و بتامون رو بپرستیم، به منظور و مقصود اصلیمون از آمدن به این جهان نرسیدیم. چو هنگام وصال آمد بتان را بت شکن باشند. وقتی که متوجه شدم که با معشوق یکی شدم، شروع میکنم اون بت‌هایی که ساخته بودم به شکستن اونها و بت شکن میشم. پس معلوم میشه ما میاییم به این جهان، متولد میشیم، شروع میکنیم به گسترش خودمون در جهات مختلف، چه فیزیکی بدن من شروع میکنه به قوی شدن، چه کسب معلومات، چه کسب درآمد و متعلقات، چه ایجاد روابط و دوستی، چه داشتن همسر و فرزند، اینا همه گسترش. و چه بسا در گسترش با اون چیزهایی که به وجود میاریم هم هویت میشه. یعنی تو ذهنمون از اونا بت درست میکنیم و اونها رو میپرستیم، یعنی میچسبیم به اونها. ولی یه جایی باید باشه که ما به این گسترش و هم هویت شدن و هویت بخشیدن و بزرگ شدن از طریق اون چیزهایی که به وجود آوردیم خاتمه بدیم. حالا ممکنه بازم پولمون زیاد بشه، روابطمون گسترده بشه، ولی برگردیم به همونطور که در اینجا در پایین توضیح میده، به اصلمون. یعنی دیگه در دنیا نریم جلو. این معنیش نیست که نخواهیم مثلا کار کنیم یا بیایم بشینیم یه گوشه فرض کن عبادت کنیم، نه این نیست. ما هنوز میتونیم در بیرون به کار مشغول باشیم، ولی یه جایی هست که باید به بلوغ برسیم و برگردیم و این هویت ها رو بریزیم و تشخیص بدیم که این چیزهایی که بهشون چسبیدیم اینا بتن، اینا رو خودمون تراشیدیم و ما نبودیم که تراشیدیم، بازم خیالات اون بوده. این خیالاتی که حالت آفریدگاری داره، خود بت تراشی ما هم نشون میده که ما از جنس آفرینندگی و آفریدگاری هستیم و به انگلیسی یعنی کریتیویتی داریم، پتانسیل آفرینش داریم، برای اینکه بت تراشیدیم ما. اگر نمیتونستیم بت بتراشیم آفریننده نبودیم. حالا یک مرحله دیگه وصال با معشوق، باید ما به وسیله بالغ شدن خودمون، حالا بالغ شدن لزومی نداره که ما مولانا بخونیم یا کتابای معنوی بخونیم، همینطور که گسترده میشیم و هر چیزی که به وجود میاریم باشون هم هویت میشیم، یواش یواش میبینیم که اون انتظار هویت و شادی و زندگی که از اینا داشتیم ما، اونا به ما نمیدن که هیچی، سبب دردسر ما هم شدند این هویت بخش. یه دفعه متوجه میشیم که ما اینا نیستیم. همه متوجه شدن خیلی مهمه، برای اینکه اونجا ما میتونیم برگردیم و یه جایی موقع وصال بشه. موقع وصال یعنی اینکه ما همه اینها رو رها میکنیم، برمیگردیم با خدا، با این لحظه، با کل، با معشوق، با زندگی یکی میشیم. یعنی بین خودمان و او فرقی نمیبینیم. اون موقع شروع میکنیم به شکستن همه بت‌ها، البته بت‌های خودمونو، با بت‌های دیگران کار نداریم. هر کسی خودش این کارو میکنه و مسئول خودشه. حالا اگر ما به وصال رسیدیم معنیش نیست که برگردیم به اونایی که بت پرست هستن و بت میتراشن و بهشون چسبیدن ایراد بگیریم یا بریم بت‌های اونا رو بشکنیم یا بگیم که ببین من به کجا رسیدم. این نشانگر اینه که ما هنوز نرسیدیم. حالا وقتی ما به وصال رسیدیم منبع تشعشع خلاقیت و خرد و زندگی میشیم، همینطور که پایین میگه الان میخونیم. میگه مرا چون او ولی باشد چه سخره بو علی باشم، چه حسن خیش بنماید چه بنده بوالحسن باشم. بو علی یعنی هر انسان دانشمندی به طور کلی، بو علی در ضمن مخفف بو علی سینا هم هست. میگه وقتی معشوق ولی منه، وقتی خود خدا منبع دانش منه، خرد منه، من برای چی باید در سلطه یا در زیر تسلط یا نفوذ یه شخص دیگه باشم؟ خب این موقعی است که ما تقلید نکنیم. ما بدونیم که اگر هم ما اینا رو میخونیم فقط برای اینکه ما از سخره بو علی بودن، یعنی زیر نفوذ کسی دیگه بودن، رها بشیم. به منبع دانش ازلی ابدی خودمون وصل بشیم. مستلزم اینه که ما خودمونو معتبر بدونیم. بارها صحبت شده که به علت شرطی شدگی های فرهنگی که ما خودمونو لایق نمیدونیم، بهتره که در روز جلو آینه وایسیم و به خودمون نگاه کنیم و 5-6 دفعه یا حتی اقل 5 دفعه به خودمون بگیم که خب من آدم لایقی هستم، من لیاقت رسیدن به گنج و حضور رو دارم، من لیاقت اینو دارم که در این لحظه با خدا یکی بشم. برای اینکه اینقدر به ما گفتن بی‌ارزه هستید و در عمل و به طور تئوری به ما گفتن که شما لیاقت ندارید، مخصوصا ما ایرانی ها، که ما فکر میکنیم که لیاقت به اصطلاح راحتی و داشتن مال دنیا رو نداریم، چه برسه به اینکه با خدا یکی بشیم. ولی ما به خودمون نگاه میکنیم میگیم که این اصلا حق طبیعی ماست که با منشأ زندگی به وحدت برسیم، اصلا حالت طبیعی زندگی ماست. تا حالا که بت تراشیدیم و به بت‌ها چسبیدیم این غیر طبیعی بوده، غیر اصولی بوده. حالا لیاقت دارم یا ندارم اون بماند، من که از جنس زندگی هستم باید با زندگی یکی بشم. ولی مانع بزرگی که ذهن ما ایجاد میکنه اینه که یه جور شرطی شدگی های فرهنگی ما داریم، میگه که تو لایق نیستی. گاهی اوقات من ذهنی متکبر میشه، حدود و سغور نمیشناسه، میگه حالا که من لایقم، من ذهنی میزنه میره دیگه، هیچ چیز قبول نداره، یعنی تعادل نمیشناسه. نه، حضور تعادل میشنازه. ما به گنج حضورم برسیم، این بالانس رو میبینیم که ما از نظر کسب چیزهای بیرونی، از دانش بیرونی در چه مرحله هستیم. اصلا برای رسیدن به گنج حضور و با زندگی یکی شدن ربطی به اون دانش ها نداره، یه حالت طبیعی ماست. همونطور که مولانا توضیح میده خیلی خوب که شما که میریم به دنیا باید یه جایی برگردیم و به طور طبیعی هم اگر ما ملاحظه کنیم میبینیم که وقتی سن ما به یه حدی میرسه، حالا 50-60، میبینیم که چیزها دارن بر میگردن، اون قدرت جوانی 20 سالگی رو ما نداریم در از خیلی لحاظ و انگار اوضاع داره بر میگرده. یه آدم بالغ یه درسی از این میگیره که مثلا یه قرار بوده که ما بیاییم به این جهان اول گسترش پیدا کنیم بعد برگردیم و رها کنیم اون چیزهایی که چسبیدیم موقعی که تا موقعی زنده هستیم، نه که تا لب گور ما در حال گسترش و هم هویت شدن با دستاورده های بیرونی باشیم. قرار نیست اینطوری باشیم. داره اینا رو توضیح میده. چو حسن خیش بنماید چه بنده بلحسن باشم. اگر زیبایی خودشو آشکار بکنه وقتی با او یکی بشم، چرا در بند بلحسن باشم؟ بلحسن یعنی زیبایی بیرونی، هر به طور عام و هر چیزی در بیرون ما را جذب میکنه به خودش. این معنیش نیست که زیبایی های بیرون ما نمیبینیم، اتفاقا زیبایی های بیرون ما موقعی میبینیم که به زیبایی درونمون، به این هوشیاری حضور زنده شده باشیم. اون موقع اون عنصر زیبا رو در توی آدم های دیگر، گل، چیزهای زیبای بیرونی میبینیم، وگرنه در بیرون فقط به توصیف اون میپردازیم. توصیف اون عبارت از مشخصات فیزیکی یا شیمیایی اون که به درد نمیخوره. به درد میخوره، جای خودشو داره، ولی به درد زندگی نمیخوره. حالا در سطر سوم خوب توضیح میده که چی میخواد بگه. میگه دو صورت پیش میارد، گهی شمع است و گه شاهد. دوم را من چو آینه، نخستین را لگم باشم. میگه معشوق خدا دو تا صورت برای من پیش میاره، یعنی خودش رو در من به دو صورت نشون میده. من هم باید اجازه بدم نشون بده، ستیزه نکنم با این کار. دو صورت پیش میارد، گاهی شمع، شمع سمبل روشنایی، سمبل خرد، سمبل هوشیاری، سمبل قدرت تشخیص، شعور. دو صورت پیش میارد، یکی شمع است، یکی دیگه چیه؟ یکی دیگه شاهد. شاهد یعنی ناظر، یعنی ملاحظه کننده، یعنی اون چیزی که داره نگاه میکنه. حالا میگه خودش من اصلا هیچ دخالتی ندارم در اوضاع، این دو صورته که زندگی پیش میاره. دومی رو من آینه میشم، دومی همون ناظر، آینه میشم، یعنی من اجازه میدم که اون در من زنده بشه. شما فرض کنید این میز آینه است، یه چی از درون میاد، نه اینکه جلوی خودشو نشون میده. شما برای معشوق آینه میشین، معنیش این است که شما باش یکی میشین، هم اون هستین هم اون نیستین. مثل تصویر ما در آینه، وقتی جلوی آینه نگاه میکنیم، اون تصویری که تو آینه هست هم ما هست هم ما نیست. در مورد زندگی هم همینطوره، در مورد رابطه ما و خدا هم همینطوره، ما هم او هستیم هم نیستیم. ولی این حالت وحدت تنها راه و تنها حالت نزدیکی ما به خداست. اصلا همین شعر در واقع خلاصه کننده تمام ادیانه. چجوری شما عمل میکنید؟ در عمل شما فرض کنید به یه گل نگاه میکنید، دو تا چیز وجود داره. یکی نگاه کننده است. یکی اون روشنایی که تصویر گل رو نشون میده. اون روشنایی همین هوشیاریه. اگه هوشیاری نبود ما نمیتونستیم چیزها رو تشخیص بدیم. شما میتونید در این حال که به گل نگاه میکنید و تصویر اونو تو ذهنتون میبینید، رنگ اونو میبینید و همه چیشو میبینید، آگاه باشید از اون ناظری که نگاه کننده ای که به گل نگاه میکنه. مثل اینکه درست در دو تا بود هستید، هم در بیرون گل رو میبینید، هم در درون با ناظر، با زندگی. درست مثل که شما نگاه نمی کنید، زندگی نگاه میکنه، ولی یه هوشیاری هم وجود داره. در این حال که گل رو شما درک میکنید و میبینید و حسش میکنید، زیباییش رو میبینید، حتی بوش رو میشنوید، یک ناظری هم وجود داره که این ناظر از خودش آگاهه، تماما جذب گل نشده یا چیزی که نگاه میکنید نشده. حالا اگر این ناظر نباشه، یعنی شما به عنوان ناظر روی خودتون منطبق نباشید، که در واقع انطباق هوشیاری به هوشیاری و گسستن شما از جهان مادی است و رسیدن به گنج و حضوره، اون همین وصاله یا وحدته، حالا هرچی اسمشو شما میذارید، زنده شدنه، یا گاهی اوقات مولانا میگه قیامته، یعنی شما پا میشین زنده میشین روی خودتون. میگه این ناظر رو من مثل آینه هستم، اولیشم که اون هوشیاری بود، اونم لگنم. اون لگن یعنی شمدونی. بس یه شمی هست اینجا. میگه زندگی به دو صورت در من ظاهر میشه. اینو کسی داره گزارش میکنه که به گنج و حضور تمام کمال رسیده و داره از اونجا گزارش میکنه. بهتره ما به حرفش گوش بدیم. دو صورت پیش میارد. گهی شم است و گه شاهد، دوم را من چو آینه، نخستین را لگن باشم. این غزل میاد از اونجا، میاد از فضای حضور میاد. وقتی داره این غزل رو میگه، یه قسمتش اونجا زنده است، داره نگاه میکنه و با زندگی یکیست، یعنی من با زندگی یکی شدم اونجا و الان وجود داره، اون زنده است، داره نگاه میکنه. درست مثل که از چشمای مولانا که این غزل رو میگه زندگی داره نگاه میکنه. یکی هم این غزله که ذهن فرمول بندی میکنه، با اینم کاری نداره، فقط یک قالبه برای این، ذهنش اینو به صورت فرمول در میاره، ولی دیگه تغییری بهش نمیده. چون لگم باشم یعنی من دیگه روش اثر نمیذارم، برای اینکه اونه که داره میگه، اون یعنی معشوقه که داره میگه، زندگیه داره میگه. این باید حالت عادی و معمولی همه انسان ها باشه. تا زمانی که انسان ها به این مرحله نرسیدند، در چه مرحله این؟ در مرحله ای هستن که شاهد وجود نداره. شاهد در زمانی زیبا هم هست، زیبا روی و به معنی نگاه کننده و بیننده، به انگلیسی observer، همه این معنی ها هست. شما اگر ناظر رو حذف کنید میمونه فقط شم. اون موقع شم تبدیل میشه به قاضی، یعنی قضاوت کننده. همینطور شده، ما به وسیله اطلاعات ذهنیمون هر لحظه یه قضاوت میکنیم، فکر میکنیم که داریم روشن میکنیم. ما با قضاوت ذهنی بدون ناظر داریم مسئله درست میکنیم. قضاوتمون هم برای این نیست که شمع باشیم روشن کنیم. شمع روشن میکنه، همه میبینند. قاضی محدود میکنه، یه چیزی رو میگه ممکنه غلط باشه. اصلا روشنایی از اونجا میاد، چون اوضاع هی تغییر میکنه. ما نمیتونیم یه چیزی پیدا کنیم، یاد بگیریم، بگیم اینی که هست، دائما همین قضاوت رو بگیم، یا باورهای یه سال پیش و 10 سال پیش و 50 سال پیش رو جمع کنیم تو ذهنمون، بر اساس اونا قضاوت کنیم، بگیم این درست. باور و فکر خلاقانه در این لحظه به وسیله اون شاهد در شما به صورت شمع جلوه میکنه. شما همین شمع رو لگنین، نمیایین بر اساس فکرهای گذشته خودتون این چیزی که اینجا ظاهر شده بگین این غلطه، اینو زندگی من الهام کرده ولی به نظر من غلط باشه، من اینو درست میکنم. درست نکنید. همونطور که میاد از درون، شما برای اون شمع لگنین. این دیگه مهمترین چیزیست که میشه گفت. اگر شما به یک کسی، به گلی نگاه میکنید، فقط از اون توصیف گل رو میبینید، توصیف شخص میبینید، این آدم خوبیه، این آدم بله به درد بخوره، یه آدم با معلوماتیه، معنیش اینست که ناظر رو خاموش کردید. ناظر چی میبینه؟ ناظر زندگی رو داره این شخص میبینه. زندگی میجنبه در اون شخص، در اون گل. زندگی رو میبینه. و البته هوشیاری شمعگونه هم میبینه که این زندگی در داخل این شخص میتپه، ارتعاش میکنه، ولی تبدیل به حالا بتراشی میشه موقتاً. بت میتراشه این شخص، ولی به وسیله خیالات او هست که بت میتراشه. مولانا اینطوری که صحبت میکنه میگه این کار همچون کار خیلی بدی هم نیست. بت میتراشیم ما، بت پرست هستیم اول، برای اینکه اینقدر بت بتراشیم که یاد بگیریم که نباید بت بتراشیم. برای اینکه هر بتی که ما میپرستیم به ما درد میده و سبب میشه که ما الان پایین داری میگه ما این بت‌ها رو رها بکنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در دنباله صحبتمون داشتیم میگفتیم که اگر شما در تجربیات زندگیتون وقتی میبینین که فقط شمع هست، فقط دریافت‌های حسی هست، به قول مولانا فقط شمع هست و شاهدی وجود نداره و به قول انگلیسی‌ها ابزروری وجود نداره و شما زنده نیستید، قائم به خود که علاوه بر دریافت حسی اون ناظر هم اونجا باشه که اون ناظر هم از جنس شماست و هم از جنس خداست، که مولانا گفت من آینه این هستم، باید تسلیم بشید. باید قبول کنین که هنوز پخش در جهان هستید یا چسبیده به ذهنتون هستید و تسلیمم عبارت از اینه که موازی بشید با این لحظه. موازی بشین با این لحظه یعنی رویداد این لحظه رو بدون قید و شرط قبول بکنید. با زندگی موازی بشین در این لحظه. اگر با زندگی موازی بشین در این لحظه، اون شاهد خودش رو در اون لحظه به شما نشون میده. و تعداد اینجور تسلیم ها در روز باید زیاد باشه و این نشون میده که چقدر گوش کردن به مثلا سی دی های گنج حضور یا خود مولانا رو در روز چندین بار خوندن ولو یکی دو دقیقه، مخصوصا اگر سی دی در اختیارتون باشه یه 5 دقیقه گوش بدید و این ناظر خودشو به شما نشون بده و بعد از نیم ساعت دوباره همینطور، یعنی دفعات روزی شاید 50 مرتبه، 60 مرتبه، 100 مرتبه شما به حضور برسید و اینو مزه کنید، یعنی ناظر در شما زنده بشه و شما اینو حس کنید، خواهید دید که بالاخره ناظر اونجا دائمی میشه و علاوه بر بُعد شعور شما، شعور تشخیص شما که در ذهن هست، به نظر میاد یه کس دیگه ای همون پشت هست که شما هستید و زندگی با همه و شما زنده به اون هستید و در این صورتی که بد و خوب رویدادها روی شما دیگه اثر نداره و اون شمع هم خواهید دید که در اختیار، یعنی اون اینتلیجنس و اون شعور تشخیص از اون ناظر میاد، از زندگی میاد، نه از مفاهیمی که قبلا یاد گرفته اید و این عین خلاقیت، عین آفرینش. مرا وامیست در گردن که بسپارم به عشقش جان، ولی نگذارمش تا از تقاضا ممتحن باشم. این وام چیه؟ میگه یه وامی من دارم، از خدا گرفتم. به سادگی باید اینطوری بگیم که به عشق او جانمو بسپارم. کدوم جانو؟ همین جان مادی، جان ذهنی، همین جان هویت داری که از هم هویت شدگی به دست اومده. ولی تا زمانی که این وامو پرداخت نکنم، یعنی من از این جان ذهنی و مادی رها نشم، چون اون داره وامو میخواد، تقاضا میکنه. چی داره وامشو میخواد؟ خدا میخواد یا زندگی میخواد یا کل میخواد یا اون کسی که شما رو به وجود آورده میخواد. تا زمانی که اینو پرداخت نکردی، از تقاضای اون من در درد خواهم شد. ممتحن یعنی در حال درد، درد کشیده. ممتحن هم به معنی امتحان شده هم هست. پس معلوم میشه این دردهای ما واقعا به این علت نیست که اتفاقاتی در بیرون میفته و ما رو ناراحت میکنه و همه رو هم ناراحت میکنه. نه، این عصبی شدن شما و درد کشیدن شما به خاطر اتفاق نیست، به خاطر مقاومت شما به این اتفاق است. کی مقاومت میکنه؟ نه اون ناظر، بلکه اون منی که شما درست کرده اید در ذهنتون که تظاهر میکنه که شماست. پس میبینیم که ما نمیتونیم فکر کنیم که یه من درست کنیم سر مر گنده، بعد هم بخوایم به وسیله چیزهای روانشناسی یا اون چیزهایی که یاد میگیریم مثل ترتیب کارها و اینا، اونا هم مهم منا، ولی این درد رو حذف کنیم. این درد تا زمانی که این هویت در چیز هاست و ما پخش در جهان هستیم، به وصال نرسیدیم، درد اونجا خواهد بود. خوب گوش کنید. میگه مرا وامیست در گردن که بسپارم به عشقش جان. ما باید به عشق او جانمونو بدیم که وارد فضای یکتایی این لحظه بشیم. عشق فضای یکتایی این لحظه است. که بالا گو عشق چیه؟ گو عشق اینه که از شما یا به صورت شادی، انرژی شادی بخش صادر میشه در حالی که با زندگی یکی هستید، یه پکیج شادی از شما حس میشه و انرژی زنده کننده از شما پخش میشه، یا این انرژی زنده کننده همراه با یه آفرینش پخش میشه. این عشق. عشق معنیش اینه. ما باید به اون جانمون و این جان و هویت‌ها رو بدیم. تا زمانی که این کار نکردیم میگه ما در درد خواهیم بود. خلاصش. حالا شما میخواین بپذیرید، میخواین نپذیرید. درد شما از این نیست که پول کم دارید، خونهتون کوچیکه، با همسرتون ناسازگارید. درد شما من شماست. در شماست. اینجا هم داریم راجع به اونا صحبت میکنیم. حالا یه خبر خوبی میده و اون اینه که میگه چو زندانم بود چاهی که در قعرش بود یوسف، خنک جان من آن روزی که در زندان شدم باشم. خب این کار ما رو به زندان انداخت، مثل یوسف. داستان یوسف رو اینقدر گفتیم که دیگه فکر می‌کنم خسته کننده باشه من هی تکرار کنم. ولی یوسف فرزند عشق، پسر یعقوب، برادراش در واقع یعقوب سمبل خداست، ما فرزند خدا که یوسف هستیم، برادرای ما کسایی هستند که هویت ذهنی دارن بیرون. ما را که زاده میشیم، وارد این جهان میشیم، میاندازن تو چاه. ولی پایین میگه که این تناب دست خداست که ما را از چاه در بیاره. حالا میگه چاه زندانه دیگه. میگه اگه زندان من چاهیه که در ته اون قعر، یعنی ته یوسفه، اگه ما افتاده ایم تو چاهی که اون زندان ماست، ولی ما میدونیم که در قعر اون، در ته اون یوسفه. یوسف هم اصل زنده ماست که از جنس زندگیه. خب این که غمی نداره که یوسف یه زندگیه، ته چاهه و ما هم اون هستیم. ما این شعور رو، این توانایی رو و این دانش رو داریم که از چاه بیایم بالا. به شرطی که بدونیم که ما افتادیم تو چاه. اگه ما پخش در جهان هستیم ولی درد داریم و میگیم که عیب نداره، زندگی باید اینطوری باشه، هیچ اشکالی ندارم من، پس ما به چاه افتادیم ولی نمیدونیم که چاه افتادیم. بعد میگه که چو زندانم بود چاهی که در قعرش بود یوسف، خنک جان من آن روزی که در زندان شدم باشم. یعنی خوشا به حال جان من در اون روزی که من وارد زندان شدم باشم. یعنی اگر من میدونم در زندان هستم، شاید دانستن من همان و آزاد شدن من همان. اگر شما بدونید که در زندان هستید، دیگه در زندان نیستید. اگر شما بدونید که یه موضوعی شما را اسیر کرده و این موضوعیه که شما ازش هویت میخواهیم و در گیر اون هستید، این شناخت مساوی آزادیه. برای همه میگه خوشا به حال من، برای اینکه من میدونم که من یوسفم، در قعر چاه هستم، ولی حالا میدونم که در زندان هستم. موقعی که نمیدونم در زندان هستم گرفتارم. حالا میگه چو دست او رسم باشد که دست چاهیان گیرد، چه دستک ها زنم آندم که پا بست رسم باشم. اینم یه خبر خوبیه. میگه رسن یعنی تناب، تناب دست خداست. چو دست او رسم باشد، دست زندگی این تناب هست که دست چاهیان رو بگیره. چاهیان چه هستن؟ چاهیان ما انسان ها هستیم که افتادیم تو چاه ذهن، ذهن مندار. ولی الان میدونیم دیگه. مخصوصا شما که به این برنامه گوش میکنین یا بعدا به سی دی دیویدیش گوش خواهین کرد، میدونین که در چاه هستید و میخواین از این چاه بیاین بیرون. و ایلی هم میدونین که تناب و خدا آویزان کرده. این تناب طلایی موقع دیده میشه که شما در این لحظه هر چی که هست قبول بکنید. به محض اینکه هر چی که در این لحظه هست قبول بکنید، این تناب همین جلوی چشمتونه آویزون شده و میگیرید. بعد میگه که چه دستک ها زنم آندم، چه بشکن ها زنم آندم، چه برقصم اون موقع شادی کنم. دستک یعنی بشکن زدن. چه پابست رسم باشن. وقتی پامو میبندم به تناب که خود زندگی منو بکشه بالا، حالا همین حرفی که میزدیم، شما این لحظه تسلیم میشین، تنابو میبینید، تنابو میگیرین، میبندیم به پاتون و خود زندگی شما رو میکشه بالا. یعنی اون تنابو دیگه ول نمیکنید. شما هم زندگی میکشه، هم شما میکشین خودتون رو بالا. ولی ما تنابو میبندیم پامون، لحظه بعد باز میکنیم. همین لحظه که به این برنامه شاید گوش میکنین، شما به اندازه کافی هوشیار هستید به وضعیتتون. تناب یوسف رو دیده اید، تناب میبندیم پاتون که چشیده بشین بالا. ولی دو ساعت بعد تناب باز میکنید، دوباره تلپ میفتین ته چاه. این کار نکنید. برای همه میگم که تکرار چقدر مهمه. شما تناب رو میبندید، بعد دیدین تناب شل میشه، میخواین گرهش رو خودتون باز کنید. چجوری باز میکنید تناب رو؟ یکیش میاد دوباره شما رو تحریک میکنه، واکنش نشون میدید. این تناب باز کردنه. یه دفعه میبینید که در قعر چاه هستین دوباره. دو متر اومده بودین بالا، دوباره افتادین ته چاه. بنابراین دوباره همین غزل رو میخونید. خوندن این غزل ها به دفعات، این غزل ها رو من پیشنهاد میکنم شما اینقدر بخونید که حفظ بشید. نه برای حفظ کردن، ولی اینقدر بخونید که معنی در شما، اون معانی در شما زنده بشه. مرا گوید چه مینالی ز عشقی تا که راحت زد، خنک آن کاروان چشمن در این ره راهزن باشم. خب کسایی که میفتن تو چاه ولی نمیدونن تو چاه هستن، کسایی که رفتند خودشونو گستراندن در جهان مادی و روز به روز دارن خودشونو بازم میگسترانند و از هر چیزی که به دست میارن هویت میخوان درست کنن، سخت پخش شدن در جهان. خب اینا یه روزی بعضی چیزهایی که باشون هم هویت شدند. گاهی اوقات ما اینقدر مشغول پول در آوردنیم، از اون ور از بچه‌مون باز میمونیم، یا از همسرمون باز میمونیم، از دوستمون باز میمونیم، از پدر و مادرمون باز میمونیم. برخی از اینها رو که باشون هم هویت هم هستیم، جزو به اصطلاح شخصیت کاذب مونم هست، از دست میدیم. اینا ضرباتی است که به ما میخوره. این ضربات همش یه معنی داره. میگه عشق داره این ضربات رو به شما میزنه که شما بیدار بشین. پس از دردی بیدار کننده است. هر دردی رو ما باید قدرش رو بدونیم. اگه یه جایی به ما ضربه میخوره نباید وحشت کنیم و شکایت کنیم به خدا. میگه که به من میگه که به انسان میگه عشق میگه خدا میگه چرا اینقدر مینالی از عشقی که راه تو را میزنه، یعنی چیزاتو میدزده. و خوشا به حال آن کاروانی که من راهشو بزنم در این راه. در کدوم راه؟ در راه رسیدن به گنج حضور که همه در این راه هستن. هر چیزی که در جهان میبینیم در راه رسیدن به حضوره که خودشو بشناسه. انسان هم همینطور. در این راه انسان حرکت میکنه. میگه که انسان چرا میناله؟ عوض اینکه قدر این ضربه رو بدونه و بشینه تأمل کنه که من چیکار دارم میکنم، بیدار بشم. این ضربات برای بیدار کردنه. مرا گوید چه مینالی ز عشقی تا که راحت زد. تا که راحت زد تو مینالی. اون بالا هم همینطور گفت که شما یه وامی دارید باید به خدا پس بدید. ما نه تنها حس نمی کنیم که وام داریم، ما طلبکارم هستیم. ما میگیم کم دادیم به ما، ما شکایت هم داریم. اصلا شما کیو میشناسین که از دست خدا شاکی نیست؟ میگه که به من ظلم کردی، ببین به دیگران خونه بزرگتر دادی، نمیدونم ماشین بهتر دادی، به من کمتر دادی. ما طلبکاریم. اصلا حواسمون نیست که با اون چیزهایی هم که هم هویت شدیم اونا را باید رها بکنیم. حالا در هر مقامی هستیم، پولمون زیاده کمی مسئله نیست. این موضوع در مورد اون کسی که بی خانمانه صادقه، اون کسی که میلیاردها دلار پول داره بازم صادقه. یک کسی که با دوچرخه میره سر کارش میگه من سوار مرسدس بنز نمیشم، این خیلی اشرافیه، یا مثلا من داره توش، یا پیاده میره سر کارش، اونم من داره، اون من پیاده رفتنشو داره. پس بنابراین همه مون گرفتار این هستیم که باید این وامو پس بدیم. طلبکار نباید باشیم. ولی من ذهنی کم آورده. بهش کم رسیده. همیشه کم رسیده. هیچ موقعی نیست که من ذهنی قانع بشه. مثل جیبیست که ته نداره. هرچی توش میذاره از اون زیر میفته. حس نقص میکنه. یکی از خصوصیات های مهم من ذهنی احساس ناقصیه. اینم بارها دوباره من گفتم، اگه ما دوچار من ذهنی هستیم یکی از احساس هایی که ما داریم اینه که ما ناقص هستیم. چون ناقص هستیم بس به خدا نمیتونیم برسیم. ولی اگه قرار باشه این حرف مولانا اجرا بشه وصال برسیم، من نباید دنبال این باشم که همونطور یه درخت سیب دنبال درخت پرتقال نیست که از زندگی و از زمین شیره بکشه به این بده. هم درخت پرتقال هم درخت سیب شیره خودشون رو مستقلن از زمین میکشن. من و شما و دیگران و تمام انسان ها تک به تک شیرهشون رو مستقیم باید از خدا بگیرن یا از زندگی بگیرن. نمیشه یکی دیگه بکشه به این بده. این اصلا نمیشه. برای این کار باید هر کسی مستقلن بیدار بشه و شما نباید بنالید به این که شما ضربه خورده. و باید بدونین که این ضربه پایین داره میگه واسم. اگه شما کوبش رو نوش جان کردین، این ایراد در شماست. و اون ایراد چیه؟ میگه تو چنگم لیک اگر خواهی که دانی وقت ساز من، غنیمت دار آن دم را که در تن تن تنم باشم. میگه مثل چنگم، سازم. ولی تو میخوای بدونی اصلا که موقع ساز من و ساز زدن من، موقع زده شدن من کیه؟ تو به عنوان انسان میدونی که سازی هستی که زندگی میخواد تو رو بزنه وقت سازت کیه؟ اگه میخوای بدونی، که خیلی ها نمیخوان بدونند، ازم خیلی ها نمیدونن که ساز هستن که زندگی میخواد اینا رو بزنه. تا زمانی که چسبیدیم و صفر گرفتیم و مقاومت نشون میدیم در مقابل تمام رویدادها، این ساز زده شدنی نیست. گاهی اوقات مولانا اینا به نی تشبیه میگیری، توش پره، نی باید توش خالی باشه. تو چند کم اگر میخوای بدونی که وقت ساز من چیه، اون زمان اون قدرشو بدون که من در تن تن تنم باشم. کی در تن تن تنن این شما؟ تن تن تنن موقع شادی، موقعی که زندگی شما رو میزنه و صدای شادی شما بلند میشه و زندگی شما در شما تجربه میشه و تمام ذرات وجود شما با زندگی ارتعاش میکنه که شما مزه و لذت ارتعاش اونو درک میکنید و حتی با ذهنتون میفهمید. غنیمت دار اون دم رو. ولی بعضی از ما اصلا این تن تن تنن رو نمیشناسیم. تا زمانی که با این لحظه میجنگیم، در پایینم هست که میگه گهی با خیش در جنگم، گهی بی خیشم و دنگم، زندگی نمیتونه ما رو بزنه. اتفاقا زندگی این مسائل رو برای ما پیش میاره که ما رها کنیم که بتونه ما رو بزنه. بزنه یعنی مثل ساز بزنه. حالا میگه چو یار زوفنون من زند پرده جنون من، خدا داند دیگر کس نی که آندم در چه فن باشم. زوفنون یعنی صاحب فن، خدای فن. یار زوفنون، یار صاحب فنون ما چیه؟ همون زندگی. وقتی که میگه پرده دیوانگی جنون منو میزنه، پرده جنون من پرده ذهن نیست، بلکه پرده همون شاهده، پرده حضوره، پرده اصلمه. وقتی من اصلم میشم و میبرم از هم هویت شدگی ها، زندگی شروع میکنه منو مثل ساز زدن. و اون ساز جنون منه، برای اینکه ساز عقل من نیست، پرده عقل من، پرده عقل من پرده بیچارگی منه. اتفاقا عقل من داره. اگر شمعی بود که شاهدش همراه بود، روشنگر بود. ما وقتی شمع بی ناظر میشیم، میشیم یه قاضی، هر لحظه قضاوت میکنیم. به دیگران میگیم باورهای ما بهترین باوره، دیگران مجبور میکنیم به حرفهای ما گوش بدن، اون چیزی که ما میگیم عمل کنن. اگر شما میبینیم میل دارین که دیگران عوض کنید، کنترل کنید دیگرانو، مخصوصا اشخاص نزدیک به شما، مثل بچه هاتونو یا همسرتونو کنترل کنید، در این صورت در پرده جنون نیستید و زندگی پرده جنون شما رو نمیزنه و شما شمع بی ناظر هستید. میترسید. شمع بی ناظر علاوه بر اینکه قاضیه و قضاوت میکنه، شمع روشن میکنه. شما اگر واقعا شمع با ناظر باشین، از روشنایی شما مردم میبینن، راه خودشون رو پیدا میکنن. باید هر کسی راه خودش رو پیدا بکنه. اگه شما بگین تا اون انجام بده، اون نمیتونه به زمین خودش وصل بشه. درست مثل اینکه به درخت سیب پرتقال میگه که تو اصلا هیچ کاری نکن، من همه کارا رو برای تو انجام میدم. یوناس درخت سیب میگه آقا من باید خودم ببینم، من سیب خودم رو بودم، من چیکار با تو دارم. ما میگیم به دیگران وقتی شمع بی شاهد هستیم، شما فکر نکنید، من برای شما فکر میکنم. شما به زمین خودتون وصل نشید. شما به خدای خودتون وصل نشید. شما به زندگی وصل نشید. من زندگی رو کشف میکنم، استخراج میکنم، به شما میدم، زندگی کنید. و اون موقعی است که شما به حرفهای من گوش میدید و هرچی من میگم شما اونا رو عمل میکنید، اون موقع خوب میشه. اینطوری نمیشه. این عکس طبیعت، عکس خلقت ماست. اونطور که مولانا توضیح میده و شما هم انشالله قبول میکنید. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا گفت که وقتی معشوق صاحب فنون من پرده جنون منو بزنه، اون موقع هیچ انسانی نمیتونه بفهمه که من در اون لحظه در چه فنی هستم. یعنی انسان وقتی به حضور زنده میشه و پرده جنونش همون اصلشه، خارج از ذهنشه، پرده زندگیشه. وقتی معشوق صاحب فن مال همه ما رو میزنه، در اون لحظه فقط میگه خدا میتونه بفهمه و بدونه، برای اینکه اشخاص با ذهنشون میخوان بگن و بدونن و بفهمن که چی میگذره در من، بنابراین اونا نمیفهمن هیچ موقع. فقط خود خدا که داره میزنه میدونه که چی میداره میزنه. این بسیار قشنگ و با معنی است. الان میگه در اون حالتی که پرده جنون من زده میشه، من از کوب غم چه غم دارم، ز کوب غم چه غم دارم که با او پای میکوبم، چه تلخی آیدم چون من بر شیرین زغم باشم. چقدر با معنی این. میگه رویدادهای بیرونی به من صدمه میخوام بزنن، کوب دارن، ضربه دارن و اینا کوب غمه. اینا اتفاقاتی است که ذهن اینا رو منفی تفسیر میکنه. مثلا ما پولمون از دست میدیم، یک کسی که باهاش هم هویت شدیم فوت میشه و همه اون چیزهایی که شما براش خسته میخورین. میگه من از این رویدادها چه غم دارم، برای اینکه با معشوق دارم پای میکوبم، اون داره آهنگ میزنه، منم میرقصم با همراه اون، موازی اون، من دارم حواسم به اونه، حواسم که به این نیست که حالا امروز این اتفاق افتاد، فردا یه اتفاق بدتری میخواد بیفته، خدای من چیکار کنم، حواسم به این چیزا نیست اصلا. چه تلخی آیدم چون من، چه تلخی میاد به من؟ اونا دیگه تلخ نیستن، برای اینکه من پهلوی دلبر شیرین گفتارم هستم، شیرین زبانم هستن. زغن یعنی این قسمت، یعنی همون زنخ به اصطلاح، نم به اصطلاح گودی، اینجا چاه زنخه که در ادبیات ما میگم محور زیبایی معشوق. حالا به هر حال این زغن یا زنخ گاهی اوقات معنی لب و گفتار و این انرژی زنده کننده، دم زندگی معنی شده. وقتی من بر این شیرین زغنم پهلوش هستم، با او دارم زندگی میکنم، شیرینی اون در من همیشه میجوشه و هر لحظه میجوشه، چه تلخی میاد. شادی و زنده بودنی که اون به من میده در قیاس با کوب غمی که ذهن میتونه به من اعمال بکنه، اصلا من تو ذهن نیستم، اولا مختصری هم که داره اعمال میکنه روی من اثر نداره. اینو میگه. حالا میگه که من دیگه نمیخوام در یک جهان زندگی کنم، برای اینکه من هزاران تا جهان دارم. چو بیش از 100 جهان دارم چرا در یک جهان باشم؟ چو پخته شد کباب من چرا در بابزن باشم؟ بابزن یعنی سیخ. کباب میکنن سیخ تا بپز. ولی کباب تا نپخته هم تو سیخ هم روی آتش. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که ما تو ذهن و من نپختیم، هم در دردیم، هم روی آتشیم، هم هر چیزی مثل میخ به ما فرو میره. مثل ما رو، گوشت ما رو به سیخ کشیدن. دارن کباب میکنن. ولی وقتی پخته شد، برای چی ما باید دوباره خودمون رو به سیخ بکشیم، روی آتش بذاریم؟ یعنی تو درد و رنج، همونطور که خیلی از انسان‌ها هستن الان، به علت خواستن هویت و شادی و زندگی از چیزها در بیرون. حالا میگه من به جای اینکه یه جهان که ذهنه باشم، شما میبینیم ما معمولا تو جهان ذهن هستیم، معمولا هم اون چیزهایی که اونجا هست ما باشون سر و کار داریم، برای ما ثابته، هیچ موقع عوض نمیشه. باورهای مذهبی ما ثابته، سیاسی ما ثابته، علمی ما ثابته، نظرات ما ثابته. از یه جای زندگی میکنیم به نام ذهن که شرطی شدیم که با اونها زندگی کنیم. پس یه جهان بیشتر نیست، اونم جهان پوسیده کهنه پر از درد و غم، و که چیزهای اونجا هست که ما ازشون زندگی میخواییم، که اونا هم زندگی نمیدن و مطابق انتظارات ما در نمیان، که نباید هم در بیان، و ما اشتباهاً اونجا زندگی میکنیم. که پایین میگه وطن کجاست؟ به جای اینکه اونجا باشم من که خفقانم هست، هر لحظه جهان برای من باز میشه. هر لحظه بیرون از اونجا یک جهانه. هر لحظه که زندگی میخواد از من زندگی کنه خودشو، یک جهان باز میشه. یه تجربه جدیده، یه تجربه جدیده، یه تجربه جدیده. برای همه میگه 100 جهان یعنی خیلی جهان، یعنی هزاران جهان، میلیاردها جهان. چرا من در یه جهان باشم؟ وقتی کبابم پخته شده چرا در سیخ باشم؟ یعنی تو ذهن چی کار میکنم؟ به من و شما میگه انسان وقتی به یه جایی رسیده که این چیزها رو میتونه درک کنه، حقیقتا من و شما این حقیقتی که مولانا برای ما آشکار میکنه، دید ما رو عوض نمیکنه. شما یه جور دیگه به زندگی نگاه نمیکنید دیگه. ما اول فکر میکردیم اومدیم اینجا پول رو پول بذاریم و خونه رو بزرگ کنیم، فرشا رو زیاد کنیم، بچه هامون رو به یه جایی برسونیم که اونا هم به ما هویت بدن، یکی دکتر بشه، اون یکی مهندس بشه، اون یکی فلان بشه، به همه پوز بدیم. بعد اینکه این پوزها را دیگه به حد اعلی رسوندیم، بمیریم بریم. الان یه دید دیگه به ما میده. میگه که اون کار دو سه قدم اومدی، باید بفهمی که اون نیست دیگه. اون پوز نیست دیگه. یه دید جدیدی. نمیفهمیم یعنی اینا ما؟ البته که میفهمیم. میگه کبوترباز عشقش را کبوتر بود جان من، چو برج خیش را دیدم چرا اندر بدن باشم؟ به من و شما میگه. میگه عشق او مثل کبوترباز بود و جان من هم کبوتر بود. عشق او با جان من بازی میکرد. بعد این کبوتر بال در بیاره. بال در بیاره یعنی چی؟ جان من خودش رها کنه. خودش بال داره، باید اون چیزهایی که بهش چسبیده فکر میکنه بالش هستن، اونا رو رها کنه. همون متعلقات، همون هم هویت شدگی ها، اونا رو رها کنه. ما فکر میکنه اونا بال ما هستن. حتی معلومات ذهنی ما هم که از این ور اون ور جمع کردیم خیلی بهشون احترام میذاریم، میگیم اینا بال ما هستن. اینا البته برای بحث و جدل خیلی خوبه، ولی بال ما نیستن. و به محض اینکه هویت ما را از اونها کنده بشه بال در میاریم. حالا میگه کبوتر باز عشقش را کبوتر بود جان من. شما حس میکنین که جان شما کبوتر، یک کبوتر بازیست به نام عشق. و قدیم برای کبوترها برج می ساختن، البته هم الان در اصفهان و اون طرف های مشهد و اینا هم من دیدم توی این عکس‌های اینترنت و اینا برج های کبوتر می سازن که کبوترها میرن اونجا لونه می زارن. که اونا به اصطلاح اون قسمت های بالا بسیار امن برای کبوتر دیگه، بچه ها نمیان اذیتشون کنن یا بچه کبوترها رو بردارن یا مثلا تخمهاشون رو بردارن. میگه وقتی برج خودم رو دیدم، من و شما هم برج خودمون رو دیده ایم. اگه شما ندیده ایم با این لحظه موازی بشی برج خودتون رو ببینید. چون برج خیش را دیدم چرا اندر بدن باشم؟ بدن یا تن همون چیزیست که ذهن به ما نشون میده. همون چیز هم هویت شده با ذهن، با باورها، با متعلقات و با بدن و با هیجانات و با دردها. مجموع اینا که ما شرطی شدیم با اینها هم هویت بشیم و اینا رو جان خودمون میدونیم. مثلا ما دردهای خودمون رو جان خودمون میدونیم، جزو خودمون میدونیم، دردهای گذشته رو نمیبخشیم، باورها رو باشن هم هویت شدیم، جزو خودمون میدونیم. بدن این میگه چرا تو این باشم؟ از این باید بیام بیرون. حالا اگه اونجا باشم، بارها توضیح داده، میگه گهی با خیش در جنگم، گهی بی خیشم و دنگم، چو آمد یار گل رنگم چرا با این صفم باشم؟ وقتی ما تو ذهن مندار هستیم، این من همیشه با زندگی در ستیزه است. اصلا علت وجودیش، علت اینکه باقی مونده اینه که با این لحظه می ستیزه. اگر الان تسلیم بشین شما با این لحظه نستیزید، یعنی اتفاق این لحظه را قبول بکنید، وقتی شما با این لحظه می ستیزین با زندگی می ستیزین. با زندگی می ستیزین یعنی با خودتون می ستیزین. زندگی در این لحظه است، شما هم از جنس این لحظه هستید. وقتی با این لحظه می ستیزین با خودتون می ستیزین. همیشه باید با این لحظه و با خودمون رفیق باشیم. ما چجوری می ستیزیم؟ اتفاق این لحظه جزو لاینفک این لحظه است. رویداد این لحظه، این لحظه یکی خودشه یکی هم رویدادش. شما با رویدادش می جنگین، یعنی با خود این لحظه می جنگین. اینو باید خوب یاد بگیریم ما. گاهی اوقات این کارو می کنم. گاهی اوقات به طور ذهنی بیخیش می شم. دیدیم بعضی ها میگن من اصلا دیگه خود ندارم. خودم مرده. من ندارم دیگه. چی من نداری؟ اصلا تو اگه من نداشتی نمیفهمیدی من نداری. کسی که ادعا میکنه من نداره و مخصوصا ما خودمون رو تطبیق میدیم با یه تصویر ذهنی، میدونیم ما چیکار میکنیم؟ ما یه کسی را الگو قرار میدیم، مثل اون رفتار میکنیم، به اندازه اون عبادت میکنیم، مثل کارهایی که اون میکنه میکنیم. وقتی این کارها رو کردیم، تصویر ذهنیمونو با اون مطابقت دادیم، این کار معنوی نیست که شما دارین یک خودتون رو با یک چیز شبیه میکنید. یعنی یک مجسمه رو، یه بت رو با یه بتی میتراشین که عین اون بشه. شما هر چقدر عبادت میکنید منم عبادت میکنم، شما هر جور کاری میکنید منم اونو میکنم که مثل شما بشم. بعد این ور اون ورم میگم بیخیشم، بعضی کارها رو به زور انجام نمیدم ولی در اون زیر حرصش هست، محروم میکنم خودمو. محرومیت و اینکه حرص اون زیر باشه و شما خودتون رو محروم کنید، این بیخیشی مصنوعی ذهنیه. گاهی هم دنگ میشم. دنگ چجوری میشه آدم؟ یه کسی یه 4 گیلاس ویسکی بخوره، منش رو موقتا از دست میده. مواد مخدرم همین کارو میکنه. ولی ما دو راه داریم. یا باید بریم ورای ذهن یا بریم زیر ذهن. زیر ذهن حالت درختیه. حالت گیاهیه. یعنی ما 4 گلاس ویسکی بخوریم میشیم درخت. البته که خود نداریم. درخت هم خود نداره. ولی اینتلیجنس هم نداره. مثل ما. اینتلیجنس خودشو داره. اون موقع ما درخت میشیم. درخت مستقیم به زندگی وصله. ما به هیچ وصل نیست. دنگ یعنی این. دنگ در حالت بیخیشی ما تکذیب میکنیم. در حالت دنگی نمیدونیم چی هست. خودمون رو زدیم به گیجی. گیج شدیم. گم شدیم دیگه. اسمش رو گذاشتیم ساده هستیم. احمق بشه که به گنج حضور نرسیده که. حالا میگه وقتی حالا یار گل رنگم اومد چرا با این سفن باشه؟ میگه مردم با این سفن زندگی میکنند. یا آشکارا ستیزه میکنند یا یک بیخیشی مصنوعی به وجود آوردن. مخصوصا یه کسی ادعا کرده مردم هم موقتا پذیرفتن که تو واقعا عالمی یا آدم معنوی هستی. اینم به خودش شیرفته که هستم ولی واقعا نیست. یا دنگ. یعنی گمه در جهان. وقتی یار گل رنگم اومد با این سفند یه زندگی نمی کنم. چو در گرمابه عشقش حجابی نیست جانها را. نیم من نقش گرمابه چرا در جامه کم باشم. ببینید چه تمثیل های مولانا میاره که ما خوب درک کنیم این موضوع رو. قدیم هموما وقتی واردش میشدی در اون قسمت ابتدا جامه کم بود که سکوهای بود. مردم لباس هاشون رو میکندن میذاشتن اونجا. بعد یه لنگی به خودشون میبستن و میرفتن توی دری بود. اون تو دیگه خزینه بود و اونجا هم جای گرمی بود و احتمالاً قدیما اینطور که مولانا اشاره میکنه شاید اونجا مردا لخت بودن یا زنا هم لخت بودند وقتی که زنانه بود. و این تمثیل رو میاره که در جهان وحدت جانها هیچی رو از هم پنهان نمی کنند. فقط عشق هست. فقط دوستی هست. فقط لطف هست. ولی در جامکن، جامکن کجاست؟ جامکن ذهنه. در جامکن در ذهن نقشه ها رو دیوار بود. مثلا رستم و سهراب یا بعضی شاه ها رو دیوار می کشیدند در اون جامکنی. میگه من که نقش نیستم. نقش رو دیوار در جامکن بود. در درون فضای وحدت که فضای پذیرش این لحظه است جانها حجاب ندارن اصلا. حقیقتا هم وقتی عشق باشه ما لزومی داره که این همه چیزها رو از هم دیگه مخفی کنیم، مخفی کاری کنیم، بپوشونیم. ولی مولانا برعکس پوشش ذهن رو میگه. ما یه نقابی به نام من و نفس، اصلا رول هایی که ما بازی میکنیم، نقش هایی که ما بازی میکنیم، چهره های مختلف نفس ماست یا من ذهنی ماست. اونا حجاب دیگه. اونا اگه شما نقش باشید، اگه شما یه من ذهنی داشته باشید، اگه شما یه تصویر ذهنی از خودتون داشته باشین که من این هستم، باید چهره های مختلفه داشته باشه که اون با این میایی میگی من مثلا اینطوری هستم، با اون میری من اینطوری هستم، با اون میری اینطوری. باید خیلی مواظب باشی که مردم نفهمن شما اینطوری نیستید. خب این که زندگی نمیشه. چرا شما همه چیو آشکارا فاش نمیکنید؟ برای اینکه میترسید. برای اینکه از اون چهره ها فکر میکنید میخواین هویت بگیرید. یک دفعه تصمیم بگیرین که از اونا من هویت نمیخوام، راحت میشین. چو در گرمابه عشقش، اون تو فضای وحدت، بین جانها حجابی نیست. حجابی نیست جانها را. نیم من نقش گرمابه چرا در جامه کم باشم. خموش کن ای دل گویا که من آواره خواهم شد. وطن آتش گرفت از تو چگونه در وطن باشم. اگر من در وطن باشم وگر بیرون ز تن باشم، ز تاب شمس تبریزی سهیل اندر یمن باشم. داره به دل گویا، دل گویا همون ذهنه و ذهن من داره. یواش یواش ما حرف میزنیم، با حرفامون میل داریم که هم هویت بشیم، یعنی به سخنهامون مخصوصا وقتی تایید میکنن مردم هویت بدیم، جان ببخشیم و حس هویت و حس وجود ببخشیم و بچسبیم به اونها. میگه که خاموش کن، خاموش کن ای دل گویا، که اگه تو بخوای یه ذره ادامه بدی من آواره میشم. آواره میشم یعنی چی؟ یعنی از اون وطن اصلی، اون فضای عشق، از اون گرمابه کشیده میشم به رختکن، کشیده میشم به ذهن. اگه زیاد حرف بزنی کشیده میشم به ذهن. خاموش باش و این کارهایی که تو میکنی و حرفایی که میزنی، هویتایی که میسازی، این وطن آتش زده. درست مثل این که فضای وحدت وجود داره، فضای پذیرش این لحظه وجود داره، من ذهنی هم توی این جا گرفته، ولی ما فکر می‌کنیم من ذهنی هستیم. از این جدا بشیم تو این فضا هستیم. میگه تو این فضا رو آتش زدی. راستم میگه با اون خشمهایی که ما داریم، با اون رنجشهایی که داریم، آتش گرفته این فضا. برای اینکه ما داریم میسوزیم همیشه. ما نمیسوزیم، ما اصل ما نمیسوزه. این من ذهنی که ما گفت مثل کباب تو سیخه نیستیم. ما تو درد نیستیم. شما استرس ندارید، شما شب خوب میخوابید، شما روز عصبانی نیستید، نمیترسید. اینا همش داره آتش گرفتن شما رو داره میگه. وطن آتش گرفته از تو، چگونه در وطن باشم؟ من اگر این نفس من دائما آتش بپا کنه، من که در وطنم که فضای پذیرش این لحظه است، نمیتونم باشم. بس خاموش باش. این ذهن رو باید آرام کنیم، بالاخره حرف نزنه. و حرف زدن ذهن همون هر لحظه به جای شمع که ذهن لجن بشه برای شمع زندگی که اینتلیجنس میاد و شعور میاد، به جای اینکه لجن بشه قاضیه. و بنابراین آتش برپاست در ذهن ما، بنابراین در فضای این لحظه میگه این آتش رو باید بخوابونیم. اگه آتش نخوابه ما بی وطن میشیم، باید از این وطن در به در بشیم. حالا میگه اگر من در وطن باشم، اگر بیرون زتن باشم، اگر من در وطن باشم و اگر بیرون زتن باشم، اگر تو ذهن نباشم، بیرون از ذهن باشم، یعنی تو وطنم باشم که فضای پذیرش این لحظه است، زتاب شمس تبریزی سهیل اندر یمن باشم. از تابش شمس تبریزی من سهیل در یمن خواهم بود. سهیل در یمن رو قبلا توضیح دادم، از تمثیل هایی که مولانا و دیگران به کار میبرند. سهیل ستاره در واقع پرنوریست که بعد از ستاره به نام شعرا، یکی اونم دو تا ستاره است، پرنورترین ستاره است که اول بالا یمن دیده میشه. البته الان دیگه همه جا میبینم با این دستگاه ها، ولی قدیم که چشم مجهز به تلسکوپ اینا وجود نداشت، بالای یمن دیده میشد. ولی از خصوصیت این ستاره سهیل اینه که کوچولوست و یواش یواش بزرگ میشه، این ستاره پرنور میشه و خیلی شبیه این اصل شماست. اصل شما وقتی با این لحظه موازی میشی که یوسف ته چاهه، شما یوسفتون رو ته چاه به صورت این ستاره کوچولو که حافظ بگه این هم نور هدایته میبینید. و اگر موازی شدن با این لحظه رو ادامه بدین، این پرنور میشه، پرنور میشه، پرنور میشه، پرنور میشه. و مولانا میگه از تاب شمس تبریزی، از تابش شمس تبریزی، از تابش خدا، از تابش زندگی، من شبیه سهیل یمن میشم. از سهیل یمن، از خصوصیات این ستاره قدیما اینطوری میگفتن، میگفتن که پوستو خوشبو میکنه، یعنی پوست دب باقی شده رو خوشبو میکنه و سیب و خوش رنگ میکنه. و معنیش این بود که پوست همین ذهن ماست. وقتی این ستاره میتابه در ما به عنوان ستاره، پوست ما رو خوشبو میکنه. و حتی سیب هم میدونی در ادبیات ما سیب همون میوه ممنوع است. گاهی اوقات گندم هست، گاهی اوقات سیب هست، که این قصه آدمه که بعضی ها میگن که در گندم خورده، بعضی ها میگن سیب خورده. در انگلیسی هست به اصطلاح میوه درخت دانش، و معنیش این است که شما میوه قضاوت تو و دانش تو نمیخوری، یعنی باش هم هویت نمیشی. نمیخوری، پس سیب خوردن یا گندم خوردن معنیش این بود که خدا به ما گفته یا به آدم گفته در اون تصویر که دیده اید آدم و حوا و مار و سیب، گاهی اوقات خدا بهشون گفته که شما فکر کنید، ذهن رو به وجود آورده در انسان، یا ذهن به وجود اومده در اثر تکامل و انسان شروع کرده به فکر کردن، گفته شما فکر کنید و محصول فکر رو نخورید، میوه دانش رو نخورید. ولی آدم خورده در اون تصویر، اگه به یادتون بیاد، و خدا اومده دیده که آدم حوا با یه برگ درخت این اورتینشون از همدیگه میپوشونن. تا اون موقع در همون حمام لخت بودن، فضای وحدت، هیچی رو از همدیگه نمیپوشوندند، قایم نمیکردند. دید که آدم و حوا چیزهایی دارن که از همدیگه قایم میکنن. گفت شما از میوه درخت دانش خوردید، یعنی سیب خوردید یا گندم خوردید. آدم گفت که این حوا گفت بخورم، و حوا هم گفت که مار گفت بخورم. یعنی اون موقع پس از خوردن میوه درخت دانش یا سیب یا گندم، ملامت رو یاد گرفته بودن. تا اون موقع در فضای وحدت ملامت رو بلد نبودن. ملامت ابزار من ذهنی است، یعنی شناخته بودن ملامت رو. گفت که حالا سمبولی که اینا دیگه به زبان مذهبی که هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن اومده این قصه و بسیار پرمعنیه. و گفت که خدا بهشون گفت که شما باید از شمشیر چرخان آتشین رد بشید تا به زندگی برسید، به درخت زندگی پس از این شمشیر چرخان آتشینه. این شمشیر چرخان آتشین همین دردهاییست که ما داریم. تا این دردها رو، تا این لحظه رو نپذیریم و از این دردها نگذاریم، به درخت زندگی نمیرسیم. و گفت که چاره شما فقط عشقه، فقط عشقه که شما رو میتونه دوباره به وحدت برسونه. شما از جایگاه بزرگی و عظمت، همانا حضور بود، افتادید به پایین ترین نقطه. خدا گفت قصه است. حالا در اینجا این سهیل سیب خوشرو میکنه، یعنی خوش رنگ میکنه و پوست رو خوشبو میکنه. اینطوری نبود که قدیما اینقدر عقل نداشته باشن فکر کنن از اون ستاره میتابه پوست خوشبو میشه، پوست دباغی شده. عدیم بستا، عدیم میگن، و عدیم یعنی پوست دباغی شده خوشبو، و سیب هم خوش رنگ میکنه. معنیش اینه که وقتی این ستاره سهیل در درون شما و در یمن همین فضای این لحظه است، سمبولیک، طلوع میکنه، سیب شما خوشرو میشه، پوست شما که همون ذهن شماست، همون باورهای شماست، خوشبو میشه، قشنگ میشه. یعنی باورهای شما تبدیل به خرد این لحظه میشه. ببین همه اینها تو این سطر این معنی رو میده. ز تاب شمس تبریزی سهیل اندر یمن باشم. سهیل اندر یمن یعنی در این فضای لایتناهی وحدت شما به صورت سهیل ستاره سهیل میتابید از تابش شمس تبریزی، از تابش خدا، و پوست شما و سیب شما رنگ و بوی قشنگ خودشون رو پیدا میکنند. انشالله سعدی هم میگه بر همه عالم همی تابد سهیل، جایی انبام میکند جایی عدیم. یعنی سهیل بر همه جا میتابه. بعضی اشخاص این نور زندگی رو میگیرند، تبدیل به جوال میکنند، ذهنشون رو تبدیل به یه کیسه چرمی میکنند. انبان یعنی کیسه چرمی که چیزها رو توش بذارن. بعضی ما فکر مونیم ذهنمون برای اینه که هی چیز توش بذاریم انبان باشه. بعضی ازش عدیم درست میکنن. عدیم پوست خوش رنگ و خوشبوییست که برای راحتی انسان به کار میره. اجازه بدین مطلب رو در همین جا به پایان ببرم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.